بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. از مجموعه صد و چند آیه سوره مبارکه یوسف تا شب قبل چهار واقعیت بسیار مهم رو شنیدید. امشب هم به دو واقعیت و دو حقیقت عنایت می‌فرمایید که بسیار قابل توجه. در یک بخش از این سوره الهیه سخن از سقوط بسیار خطرناک نفس انسانیه، به عبارت ساده تر سخن از سقوط من انسانی و من طبیعیه. این منی که در جواب سوال مردم ما اعلام میکنیم، من به معنی بدن نیست، به معنای اون خود طبیعی و اون من انسانیه که همراه با آثار فراوانیه، که بدن هم دنبال همون آثار عکس العمل نشون میده. مجموعه عکس العمل های بدن در مرحله عمل مربوط به همون من طبیعیه، مربوط به خود طبیعیه که پروردگار عالم در قرآن مجید از این من طبیعی تعبیر به نفس میکنه و آثاری رو هم در قرآن مجید برای این نفس بیان میکنه که البته هنگام ولادت انسان این آثار هیچ کدامش برای نفس نیست، در مسیر حیات و در برخوردهای خانوادگی و اجتماعی و تربیتی و فکری و اندیشه ای این آثار پیدا میشه که داستانش از زمان حضرت آدم مطرح بوده و بعدم به دایره علم کشیده شده و در اسلام بسیار گسترده به این نفس توجه شده. از قرن 18 هم در اروپا مسئله نفس موضوع علم روانشناسی و روانکاوی قرار گرفته و الان از رشته های گسترده علمی سطح بالای جهانه. اما انصافاً قرآن و روایات در مسئله نفس و من طبیعی و آثاری که درش پیدا میشه و تأثیری که اون آثار بر بدن و بر فضای زندگی میگذاره سنگ تمام گذاشتن. خبرم ندارم آیا متخصصی محققی از متن آیات قرآن کریم و روایات این عنوان رو استخراج کرده و توضیح داده به عنوان روانکاوی اسلامی، روانشناسی اسلامی، در این رشته کار شده نشده، خیلی اطلاع ندارم نسبت به این موضوع، جاهلم، خبر ندارم. اما قرآن مجید در روانکاوی نسبت به نفس انسانی یک روانکاوی کامل و جامع داره که مربیان، عالمان و اساتید اگر بر اساس روانکاوی آیات قرآن مجید از ابتدا با بچه‌ها برخورد بکنن تا حدی، حالا 100% که نه ولی تا 80% میتونن تمام جهات باطنی اینان رو بر اساس تربیت صحیح الهی جهت بدن. روایات هم در این زمینه داد سخن دادن و گوشه ای رو در این زمینه خالی نگذاشتن. و انسان وقتی میبینه خدا در قرآن میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم، میبینه یه حرف 100% حق و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یک بخش از این آیات در ارتباط با سقوط بسیار خطرناک نفس انسانی که در این سقوط، یعنی حرکت برعکس، حرکت نزولی، انسان از تمام واقعیات عالم دچار محرومیت میشه و محور افکار و تعقل و اندیشه و خواسته‌ها و باطن و ظاهرش فقط میشه کامجویی. و این که بدن رو در معرض لذت‌ها قرار بده بدون اینکه این لذت‌ها رو محاسبه بکنه که از چه راهی داره وارد میشه، از کجا داره تأمین میشه، برای چی داره این اتفاق خطرناک میفته، امیر المؤمنین میفرماید در این سقوط انسان هم کور میشه از دیدن حقایق، هم کر میشه از شنیدن حقایق. این یک طرف صد و چند آیه این سوره است. طرف دیگر نشون دهنده صعود با صاد، حرکت به جانب رفعت و به جانب کرامت و به جانب عظمت بی نهایت و به جانب اتصال به حقایق هستی، چه حقایق آشکار چه حقایق ماوراء این پرده مطرحه، که در این بخش از آیات خداوند متعال زیبایی هایی رو از این نفس انسانی نشون میده که این زیبایی ها در اون شرایط بسیار سخت خیره کننده عقل ها تا روز قیامت. من نمیدونم خود من شما در این عمری که داشتیم چند اندازه در دقایق آیات سوره یوسف فکر کردیم و اندیشه کردیم. سوره یه دریای بدون ساحله، یعنی حالا من که اطلاعاتم واقعا کمه، درسم زیاد نخوندم، ولی فکر میکنم اگر یک قرآن شناسی که توانسته به باطن این آیات راه پیدا بکنه، این سوره رو بخواد برای یه جمعیتی بگه، یقیناً 100 سال بیشتر طول میکشه. برای مهمانان جدیدی که امسال به ما پیوستن، البته من نمیشناسمشون، اول منبر چهره های پاک با کرامت و روشنی را از این جوانان بزرگوار میبینم که سال اولشونه. این قطعه رو برای اونا میگم، شاید دوستانی که در ارتباط با من بودن این مطلب رو بدانن. یه کتابی مرحوم آیت الله العظمای حکیم دارن به نام حقایق الاصول، 2 جلد. در جلد اول این کتاب، که کتاب علمی بالاییه، یعنی در رده مطالعه مراجع تقلید شیعه است برای درس دادن به مجتهدینی که پای کرسی درسشونن، ایشون آیت الله العظمای حکیم از مرحوم آیت الله العظما آسد اسماعیل صدر نقل میکنن در بخش این مسئله علمی که آیا لفظ بر یک معنا دلالت حقیقی داره یا بر چند معنا. لفظ بر یک معنا دلالت حقیقی داره، بر معانی دیگر دلالت مجازی مرحوم آیت الله العظمای حکیم دلالت بر چند معنا رو حقیقی قبول میکنن، بعد این مطلب رو نقل میکنن که مرحوم آیت الله العظما اسد اسماعیل صدر که از شاگردان رده اول میرزای شیرازی صاحب فتوای حرمت تنباکو بوده، میگه من و هم درسیام حدود 6 نفر در زمانی که در رده مجتهدین شیعه بودیم، یعنی درسمون بالا بود و صاحب ملکه اجتهاد در فقه و اصول شده بودیم، یه بار ما 6 نفر اومدیم خدمت آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی، با این که هر 6تامون در رده اجتهاد بودیم به ایشون عرض کردیم یه تفسیر قرآن برای ما بگیم. کسی که مجتهده دیگه خودش خوب قرآنو میفهمه، ولی قرآن همون مقدار نیست که یه مجتهد میفهمه، قرآن همون مقدار نیست که یه فیلسوفی مثل علامه طباطبایی میفهمه، قرآن همون مقداری نیست که عارف کم نظیری مثل سید حیدر آملی در قرن هفتم میفهمه که تفسیر بحر المحیط رو مینویسه، قرآن همون مقداری نیست که دانشمند متخصص علم کلام فخر رازی در 40 جلد تفسیرش میفهمه. قرآن اهل تسنن نقل میکنن، از ابن عباس نقل میکنن، ما این روایت رو نداریم تو کتابمون، این روایت مال اوناست، از قول ابن عباس نقل میکنن که امیر المؤمنین به ابن عباس فرمود اگر اون چه در سوره حمد میدونم 7 آیه براتون بگم و شما بنویسین، بعد تموم شدنش 70 شتر جوان باید بیارین اون نوشته ها رو بار بکنید و ببرید. ولی قرآن همون مقداره که امیرالمؤمنین فرمودن؟ نه، قرآنی که در علم پروردگاره او رو دیگه کسی نمیدونه. ما از قرآن چی میدونیم؟ آخون مولا فتحعلی خوب به ما 6 نفر خیلی احترام کردن و میدونستن ما 6 تا مجتهدیم، فرمودن من غیر از بعد نماز مغرب و عشا فرصتی ندارم درس بگم، تشریف میاریم؟ گفتیم بله. شب اول بود، نمیدونستیم از کجای قرآن میخواد شروع کنه، سوره بقره یا سوره الناس از اول به آخر، از سوره هم از آخر به اول، نمیدونیم. این آیه رو شب اول مطرح کرد، حبب الیکم الایمان این از عنایات خاص خدا به انسانه، یعنی اون چه که در این آیه مطرح، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان اولئک هم الراشدون. یک ساعت این آیه رو توضیح داد برای ما شیش نفر که پهلوان علم بودیم، خیلی جالب بود، نو بود. ما گفتیم چطور تا حالا ما عمق این آیه رو نفهمیدیم. فردا شب اومدیم گفتیم امشب چه آیه ای رو میخواد مطرح کنه، باز گفت حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. این آخون مال دهاتای عراق بود، رفته بود سامره، شده بود آخون مل فتح علی سلطان آبادی، و این استعداد و نیرو و بزرگ شدن و خدا به تک تک ما عنایت کرده، ما نسبت به خودمون بخل کردیم، کوچیک موندیم، خرج خودمون نکردیم. حافظ مگه بافده جدا تافده از جامعه انسان؟ سعدی مگه یه موجود جدای از این کاروانه؟ ابن سینا مگه موجودی جدای از این کاروانه؟ آخون مل فتلی مگه جدای از این کاروانه؟ هر کدام از شما جهانی عظیم گسترده تر از عالم طبیعت هستید. فقط به پایین خالی نمیرین، چون ظرف خالی قیامت کمترین ارزشی پیش خدا نداره. شب دوم چی داره میگه؟ چه خبر قرآن؟ اصلا مطالب شب اول رو از یاد ما برد. شب سوم آیه شروع کرد، حبب الیکم الایمان. شب چهارم، شب پنجم، شب چهلم گفتیم آه شما از این آیه نمیخوایی در آیه، چون هر شب مطلب جدید میگفت در محور آیه. فرمود من این آیه رو انتخاب کردم تا آخر عمرمون بستمونه دیگه، با هم دیگه بحث بکنیم، یه آیه جدیدی نیاز نیست. در بخش دیگر سوره نفسی مطرحه که حالت صعود گرفته، ضد اون نفسی که حالت سقوط گرفته، برعکس اون من طبیعی و نفس حرکت کرده، رفته رفته هی به حقایق وصل شده، هی حقایق در او جلوه کرده، جلوه کرده، جلوه کرده، تا به مقام قرب الهی رسیده و طبق اعلام همین سوره از بندگان مخلص خدا شده، نه از بندگان مخلص. مخلص بیشه مخلص بچه است، حسنات الابرار سیئات المقربین. این روایت رو مرحوم نراقی از امیرالمؤمنین نقل میکنه، گوش بدین باز مقام این نفس ساعد رو ببینید. هلک الناس، امیر المومنین می فرمد کل انسان ها هدر شدن، حروم شدن، نابود شدن، الا العالمون، مگه اهل معرفت. و هلک العالمون الا العاملون، همه با معرفت ها نابود شدن و پوک شدن و پوچ شدن، مگه اونایی که به معرفتشون عمل کردن. و هلک العاملون، همه عمل کنندگان پوچ شدن و دود شدن و رفتن، الا المخلصون، مگه اونایی که خالص عمل کردن. و المخلصون فی خطر عظیم، اینا تازه بعد عبور از همه این حرفا به مرز خطر عظیم رسیدن. حالا تا چقدر خودشونو بپان تا نوبت مرگشون بشه، تو چاه خطر نیفتن. انهو، این اعلام قرآن درباره این نفس، انهو من عبادنا المخلصین، از سنگینی آیه قلب میخواد اکار وایسته. انهو من عبادنا المخلصین، یک پیغمبر بزرگی مثل یعقوب و 11 اولاد یعقوب رو که پدران پیغمبران بعد بودن، اینا رو خدا وادار کرد در مقابل این نفس در مملکت مصر کمال تواضع رو به او نشون بده. پیغمبر پیر مرد ریش سفید و 10 پسرشو که منابع انبیاء بعد بودن، اصلا پروردگار وادار کرد در مقابل این نفس تعظیم بکنن. 40 قبل به باباش گفت این تعظیم رو، اینی رأیتو احد عشر کوکبا، 11 ستاره رو خواب دیدم، و شمس و خورشید رو، و القمر، یعقوب خدا خورشید میدونه، خورشید، خورشید، چرا یعقوب رو تعبیر به خورشید کرده؟ این خودش یه بحث داره. خورشید مایه منظوم است، خورشید منبع تغذیه منظوم است، خورشیده که 9 ستاره رو مجذوب خودش به فاصله های معین نگه داشته، خورشیده که انرژی میده و تربیت میکنه. دیدم خورشید و ماه و 11 ستاره، رأیتهم لی ساجدین، به من سجده کردن. خدا داره میگه نفست به اینجا که برسه به یه پیغمبرم با ریش سفید و 80 عمر واجب میکنم به تعظیم کنه. تو جوانتری باشه، بابات این پیغمبر باشه، واجبه به تو تعظیم بکنه، چون وزن تو از اون بیشتر. این نفس حرکت کرد. شما وسط های سوره آثاری که از این نفس خدا نشون داده، مات میکنه آدم، مبهوت میکنه. کجا رفتن؟ چرا کم دنبال اینا حرکت میکنن؟ حوصله ندارن، استعداد ندارن. دروغه اگه بگیم حوصله ندارن، استعداد ندارن. فرهنگ های ضد اینا بهتر از فرهنگ های اوناست. این که خیلی دروغ سنگینیه که بگیم روش اونها با روش اینان وقتی مقایسه میشه این روش بهتر اون روشه. این که خیلی دروغ سنگین، گناه کبیر است. عینت تراب و رب الارباب. یه چیزی فرمودن سعدی رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. این نفس تمام عظمتش به خدا دیدن نبود، تمام عظمتش به خدا گونه شدنش بود، نه به خدا دیدن. خدا رو که انیشتنم تو قلبش دید که یه نامه به اون دانشمند مصری نوشت. وقتی به انیشتن نامه داد که حالا تو بعد چهارم رو کشف کردی، چیکار کردی؟ اتم رو شکافدی؟ عقیدت نسبت به خدا چیه؟ انیشتن نوشت چی نوشتی؟ چی داری میگی؟ ما که خدا رو در همون اتم دیدیم، چه برسه به این افلاک و عالم با عظمت؟ تو هنوز تو مصر خدا رو ندیدی بیچاره؟ اون خدا دیدن که مهم نی، خدا گونه شدن مهم بود، نه خدا دیدن. خدا رو که همه موجودات در باطن میبینن، اگه نمیدیدن که قرآن نمیومد بگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز حکیم. خدا میگه هر چی در آسمان ها و زمینه تسبیح خدا میگه. دیدن در باطنشون که دارن تسبیح میگن، جاهل که نیستن و تسبیح بگن، ندیده که تسبیح نمیگه. دوش مرغی به صبح مینالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش. منم نصف شب تو تاریکی بلند شدم، دیوانه وار زدم به یارب یارب گفتن و گریه کردن. صدای من اون رفیقم شنید، به من صبح اومد گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گوی و من خاموش. چقدر از عمرم و سر شب این مرده ها تو رخت خواب بودم، آفتابم زد هنوز بلند نشد. اما تمام حیوانات شب است که نیمه می گذره، بر آدم تو بیابان و تو کویر یه گوشهی بیشینه ببینه مناجات تو این کویرها، تو این آبها چه خبره، چه خبر. رسول خدا با 5-6 نفر داشتن رد می شدن. یه سگ قوی هیکل شدیدن پارس کرد، اصحاب وحشت کردن. پیغمبر آرومشون کرد، فرمود نترسین، چشمش به من افتاد، این سگ با من داره حرف میزنه، بذارید حرفش تموم بشه بگم بهتون چی میگه. قرآن میگه زبان حیوانات رو به انبیا یاد داده بودن. تو سوره نمل، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموش. 60 سال آدم نون خدا رو بخوره و نامحرم باشه و او رو هم همه نامحرم بدونن. خدایا لطفی به ما بکن، گر خسته میپذیری ما سخت خسته ای. ور دل شکسته میخری ما دل شکسته ای. ما این حرفا رو که میشنویم بیشتر دلمون میشکنه که چرا قورباغه در مناجات با تو از ما جلوتر، چرا کلاغ از ما جلوتر. ور دل شکسته میخری ما دل شکسته. لطف تو میگشاید اگر کار بسته رو، لطف تو می گشاید اگر کار بسته را. ای دوست ما دست و پای خیش سخت بسته ایم، خودمون مقصری. تو که این لطفی، انبیاءت که این رحمتن، امامان ما که این محبتن، قرآنت که نجات بخشه، ما هر بلایی سرمون اومده خودمون رو بردیم. پارسش تموم شد، آروم شد. خدا رو میشناسم. فرمودن یارانم سگ به من سلام کرد، منو میشناخ. گفت یا رسول الله هر روز خدا رو شکر میکن. چی گیره سگ میاد؟ گاهی هیچ. اگر مردم گوشت با آسخونی بخرن، گوشتاشو همه رو پاک میکنن، حتی مغزش هم در میارن میخورن، اگه تو خونه سگ داشته باشن میگن آسخونا رو بندازیم جلو. سگایی 2-3 روز هم یادشون میره آسخون بهش بدن، اگه بکننش تو گونی ببرنش تو جاده هراز ولش کنن، با اینکه 3 روز آسخون ندادن، بعد 3 روز دوباره میاد در همون خونه چنباتمه میزنه، میگه تو یه بار به من استخون دادی، من دیگه از در این خونه نمیام. یا رسول الله هر روز خدا رو شکر که قسمت منو در این آفرینش سگ شدن قرار داد، ولی من را انسان نیافرید که بی نماز از آب درآم. سمبل اون نفسی که سقوط خطرناک کرد و از همه حقایق محروم شد، زلیخا بود یا زلیخا، نمیدونم کدومش درست، گیر لغت نیستم، گیر مدبختی خودمم، گیر دل تاریک خودمم، گیر تموم شدن عمرم و پرونده خالی و سمبل نفسی که رفعت گرفت و به همه حقایق اتصال پیدا کرد یوسف بود، زیرا زلیخا در مکتب مادیگری صرف کلاس دیده بود و یوسف در مکتب وحی تربیت شده بود. همین. خیلی حرف داشتم امشب، یاد داشتای مطالبم تو جیبمه، بخواییم بگیم به دو میکشه، به دوی نصفشم، ولی خیلی لحظه عالیه. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی در ساعت شرعی فتواشون این بود 11:30 نیمه شب واقعیه، نه 12. الان شب به نیمه رسیده. تمام رئیس جمهورا، پادشاهان، مدیر کلا، وزرا، وکلا، مردم، فقرا، خدایا در خونه ها رو بستن و قفل کردن، ولی از حالا به بعد تمام درهای رحمت تو باز میشه. اون وقتی که همه درها رو به روی ما میبندن، تو درهای رحمت تو به روی ما باز میشه. تو چه خدای خوبی هست. خدایا 10 شب تمام از مهمانی تموم شد. ما امشب فقط نیازمند به یه نگاهیم. نگاهم نه به یه نیم نگاه، به یه گوشه یه نگاه. نگاهی کن که شیدای تو گردن، نگاهی شیدای تو گردن، خرابم کن که مأوای تو گردن، خرابم کن که مأوای تو گردم. سراپا در سراپای تو محوم، هم به قربان سراپای به قربان سرابای تو گردم.
گردم عزیزم. شبالایت بلایی کس ندید، هم بلا گردان بالای تو گردن نفسندن قدر ما از تو دور بشیم مولا جان، ما رو درگردون، ما رو صدا بزن، ما رو نوازش کن، ما رو بیامو حدیثی لب شیرین بفرما، که شورستان سودای تو گردم به غمزه آبده تیغ نگر فدای چشم شهلای تو گردم مولا جان، بیفکن سایت را بر سر فیض اسیره قد رعنای تو گردم، اسیر قد رعنای تو گردم عزیزم. نسألو اللهم ازغلا حلاوت ذکرک، اللهم ازغلا حلاوت خدمتک، اللهم ازغلا حلاوت عبادتک، اللهم ازغلا حلاوت مغفرتک، اللهم ازغلا حلاوت طاعتک، اللهم ازغلا حلاوت قربتک، اللهم ازغلا حلاوت وصالک، اللهم ازغلا حلاوت مشاهدتک، اللهم ازغلا حلاوت محبتک، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم اشف مرضانا اشف مجروحينا، سلم ديننا ودنيانا ورحم شهداءنا ورحم امامنا، أيد وانصر امام زماننا، به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کامل قرار بده، لحظه مرگ پرونده ما به امضای امیرالمؤمنین برسون، به حقیقتت مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده، به عزت و جلالت قسم، به آیاتت قسم، به انبیاءت قسم، به امامان قسم، به دو دست جدا شده قمر بنی هاشم قسم، مولا اینقدر این دو دست پیش خدا قیمت داره که در بارش گفتن چهار تا امام این دو دست رو دیدن، امیرالمؤمنین، امام مجتبا، سید الشهدا و زین العابدین، چهار امامی که تو را دیدن دست علمگیر تو بوسیدن، خدایا به دو دست جدا شده قمر بنی هاشم، برحمتک یا ارحم الراحمین.